مثل اینکه پرندگان جای کوچ میکنن، غذاشون رو با هم پیدا میکنن، یا ماهی ها که چگونه از یک مکانی به یک مکان دیگه برای پیدا کردن غذای بیشتر نقل مکان میکنن، یا حتی مهاجرت میکنن پرندگان از یک نقطه به نقطه دیگه برای هوای گرمتر یا غذای بهتر. پس ما میبینیم که با استفاده از چنین مدل هایی که از طبیعت الگو برداری شده و اون reinforcement learning در تسلیحات نظامی به خصوص پهپادها استفاده شده و اینها میتونن بدون کنترل انسانی یا عامل انسانی تصمیم گیرنده باشن. حالا اتفاقی که چند ماه پیش افتاد در اون محیط شبیه سازی شده و پهپاد کنترلگر خودش کشت، باعث شد که یک زنگ تفریح به ساخت انبوه این نوع از هوش مصنوعی در واقع داده بشه تا بتونن اون human in the loop و انسان در اون دایره اجرای هوش مصنوعی و آموزش هوش مصنوعی قرار بگیره که بتونه اونجا تصمیمات هوش مصنوعی رو زیر سوال ببره اگر نیاز باشه و در واقع اون دکمه قرمز رو بزنه و استاپ کنه هوش مصنوعی. الان باید جهان و کمپانیایی که در هوش مصنوعی پیشرو هستن به این فکر بکنن که چجوری اون گارد ریل هایی که مورد نیاز هست برای هوش مصنوعی یا در واقع اون ابزارهایی که به هوش مصنوعی یک فضای مقرراتی رو اینفورس بکنه، یک فضای مقرراتی رو به اینها یعنی مجبور بکنه هوش مصنوعی که احترام بذاره بده یک سری از مقررات، اینها باید اون رو اجرا بکنه. ولی خب هوش مصنوعی در اختیار همگان هست به صورت مدل‌های اوپن سورس یا مدل‌های برنامه‌نویسی باز در اختیار همه قرار گرفته و این به این معنی هستش که دولت‌های مثل جمهوری اسلامی از این مدل‌ها میتونن سوء استفاده بکنن. به هر حال دسترسی دارن به کدش و میتونن بدون در واقع احترام به قوانین جهانی هر جوری که میخوان ازش بهره برداری کنن.
در اعتراضات اخیر ایران هم برخی رسانه ها اشاره کردند به استفاده حکومت ایران از هوش مصنوعی برای سرکوب معترضان. برای مثال گفته شده که از سامانه های دوربین های تشخیص چهره بر اساس هوش مصنوعی استفاده کردند و همچنان دارن برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری هم از این تکنولوژی استفاده می کنن. میشه در این مورد هم کمی توضیح بدید که از چه نوع هوش مصنوعی استفاده می کنن؟
بله، چین به عنوان یکی از سازندگان پردازشگرهای هوش مصنوعی در دنیا همیشه مطرح بوده و هست. اما خب مدل‌های آماری که چین در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته مدل‌هایی نیستن که بتونه جمهوری اسلامی رو از این فضایی که درش قرار گرفته به جلو ببره. چرا من اینو مطرح می‌کنم؟ به این دلیل هست که خارج از اون سخت افزارهایی که چین به ایران فروخته، مدل‌هایی که بر اساس تشخیص چهره یا هویت افراد تعیین میشه، مدل‌هایی هستش که بر اساس اون صورت یا ترکیبات اجتماعی و فیزیکی افرادی بوده که در چین تهیه شده و این کاملا مغایرت داره با اون مدل هایی که ما در ایران در واقع جمهوری اسلامی مورد نیازش هست و اینها باید این مدل ها رو مجددا بازسازی بکنن با توجه به اون مختزات فیزیکی که مردم ما در ایران دارن. یعنی باید صورت ها رو مجددا مدل سازی بکنن، چهره رو مدل سازی بکنن، فاصله چشم و همه اینها رو مدل سازی بکنن و خب اینها عکس هایی که از افراد دارن در کارت ملی شناسنامه‌شون یا گواهینامه‌شون عکس هایی نیستش که با واقعیت شخص تطابق داشته باشه. تطبیقی که این در واقع چهره‌ای که در اون عکس هست با چهره واقعی بسیار سخت خواهد بود. پس ما می‌بینیم مدل سازی بسیار سخت خواهد بود. خب این یک بخش از قضیه است، یعنی بخشی که جمهوری اسلامی برای دوربین‌های هوشمند می‌خواد ازش استفاده کنه. اما یه بخش دیگه است که به هویت افراد و تشخیص چهره کاری نداره و اون بحث نظامی هستش و متأسفانه چین جزو اون کشورهایی است که به قوانین جهان احترام نمیذاره در بحث ساخت مدل‌های هوش مصنوعی، نه تنها جنراتیو AI یا در واقع یادگیری عمیق دیپ لرنینگ، بلکه در بحث ژنتیک الگوریتم و مدل‌های دیگه از آماری. اینها همه جور مدل سازی کردن و بحث تسلیحاتیش مطرح میشه که هیچ قانون بازدارنده‌ای ندارن که بخوان اون رو در نظر بگیرن و من یه خطر بزرگی رو اینجا احساس میکنم.
گفتگوی من با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی، در مورد خطر هوش مصنوعی برای صلح و امنیت جهانی رو شنیدید. تازه ترین گزارش نهادهای وابسته به سازمان ملل نشان می دهد که بیش از 9% از مردم جهان دچار سوء تغذیه هستند. این شمار در قیاس با دوران پیش از همه‌گیری کرونا افزایش چشمگیری نشان می دهد. در این گزارش گفته شده در حالی که در راستای مبارزه با گرسنگی مزمن پیشرفت‌هایی در آسیا و آمریکای لاتین دیده می‌شود، اما وضعیت در خاورمیانه، کارائیب و آفریقا به شدت نگران کننده است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد میگوید که 735 میلیون نفر از مردم جهان دچار سوء تغذیه هستند. بر پایه گزارش‌هایی که این هفته منتشر شد، 9.2% از جمعیت کنونی جهان با معضل گرسنگی مزمن دست و پنجه نرم می‌کنند. به گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، آمار گرسنگی مزمن در سال 2022 نسبت به سال 2021 به میزان 1% کاهش یافته است، اما با نگاه به سال‌های پیش از همه‌گیری کووید همچنان عدد افزونتر را نشان می‌دهد. در سال 2019 در حدود 7.9% از مردم گیتی با مشکل سوء تغذیه مواجه بودند. شاخص‌های گرسنگی و ناامنی غذایی همچنان قرمز هستند، اما برای نخستین بار پس از 6 سال مداوم این شاخص‌ها در سال 2022 رو به کاهش بود. با این حال نهادهای دستاندرکار که در اهدافشان سال 2023 را یک جهان بدون سوء تغذیه مجسم می‌کردند، همچنان نگران حل نشدن این مسئله هستند. گرسنگی مزمن یا سوء تغذیه یعنی اینکه افراد به خوراک کافی برای برخورداری از یک زندگی فعالانه دسترسی نداشته باشند. ناامنی غذایی یک شاخص گسترده‌تر دیگر است که بر پایه دسترسی نداشتن منظم افراد به خوراک کافی محاسبه می‌شود. بر پایه آمارهای تازه منتشر شده، در سال پیشین میلادی 2.4 میلیارد نفر با معضل ناامنی غذایی مواجه بودند. آنها ناگزیر بودند که برخی از وعده‌های غذاییشان را حذف کنند یا شمار آن را کاهش بدهند. این ارزیابی‌ها که توسط 5 سازمان جهانی مشتمل بر خواروبار و کشاورزی ملل متحد، برنامه جهانی غذا، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان ملل متحد گردآوری شد، نشان می‌دهد که نبرد با گرسنگی اثرات یکسان را در سراسر گیتی بر جا نگذاشته است. در این راستا پیشرفت‌هایی در آمریکای لاتین و بخش جنوبی قاره آسیا رخ داده و گرسنگی رو به کاهش است، اما سایر مناطق از جمله غرب آسیا و خاورمیانه، پیرامون دریای کارائیب و البته بیش از هر کجا در قاره آفریقا، گزارش‌ها از وخیم بودن اوضاع حکایت دارد. نسبت افرادی که از سوء تغذیه رنج می‌برند در آفریقا بسیار بیشتر از هر جای دیگر گیتی است. در این قاره 61% مردم از ناامنی غذایی متوسط یا شدید رنج می‌برند و به طور میانگین از هر 5 فرد ساکن در آفریقا 1 نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کند. در حالی که آمار سوء تغذیه در آفریقا در حدود 20% است و در 10 سال اخیر همواره افزایش یافته، اما این رقم اکنون در آسیا به 8.5%، در آمریکای لاتین و محدوده دریای کارائیب به 6.5% و در اقیانوسیه به 7% رسیده است. کارشناسان همه‌گیری کووید، کاهش ارزش پول‌های محلی در برابر دلار، ناتوانی در بازپرداخت بدهی و افزایش نرخ بهره‌های بانکی را از جمله عواملی برمی‌شمارند که سبب ضعف اقتصادی و افزایش شمار گرسنگان به ویژه در آفریقا شده است. بر پایه گزارش‌ها، جنگ روسیه در اوکراین نیز بر ناامنی غذایی در کشورهای وابسته به واردات به ویژه در شمال و شرق آفریقا اثراتی قابل توجه را در پی داشته است. ریشه‌کن کردن گرسنگی مزمن تا سال 2030 یکی از اهدافی بود که شماری از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل برای آن تلاش می‌کردند. اکنون اما پیش‌بینی می‌شود که در پایان این دهه 600 میلیون نفر همچنان با سوء تغذیه مواجه باشند. شماری از نهادهای غیر دولتی بر این باورند که در واکنش‌های سیاسی به بحران غذا در جهان، علت‌های نهادین از جمله بدهی کشورهای در حال توسعه، کمبود ظرفیت‌های محلی برای تولید و نابرابری اجتماعی به قدر کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید در مورد آخرین آمار مربوط به سوء تغذیه در جهان. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، حمله هوایی شبانه که منتسب به اسرائیل است به مجروح شدن 2 سرباز سوری منجر شد. بنابراین گزارش، این حمله دقایق اولیه بامداد روز چهارشنبه حوالی دمشق را هدف گرفته بود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این حمله علیه یک هدف نظامی در نزدیکی فرودگاه انجام شد که محل استقرار اعضای رده بالای ارتش سوریه است. بنابر اعلام این سازمان که مقر آن در بریتانیا است، یک انبار متعلق به گروه حزب الله نیز هدف این حمله بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.